قطانه سپاس. نویسنده آمنه آدینه، راوی محمد سعید سلطانی، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل چهارم، سال رفتن با لبخند. زمستان بود که جواد به سمت کردستان راهی شد. وقتی برای بار اول از رفتنش به سپاه گفته بود، برخلاف تصورش پدر هیچ نگفت و این مادر بود که مخالفت کرد. مادر نگران تک پسرش بود و می گفت خطر دارد، ولی وقتی برای بار اول جواد را در لباس سبز دید که در حال بستن ساکه است، متوجه شد که عزم پسرش برای رفتن جزم شده و در حالی که چشمهایش را بسته بود پسرش را به خدا سپرد. زمستان سردی که معرفی نامش را در دستش دادند، برخلاف معمول که باید معرفی می شد به قرارگاه حمزه سید و شهدا و از آنجا تقسیم می شد به هر جای کردستان یا مناطق کردنشین آذربایجان غربی، جواد مستقیماً برای تحویل گرفتن مسئولیتی مأمور به حضور در پیرانشهر شده بود. در حین حوادث غرب، قبل از تشکیل قرارگاه حمزه سید و شهدا، قرارگاه بعثت در ارومیه کارهای اطلاعاتی و عملیاتی شمال کردستان را پوشش می‌داد. بعدها که ابعاد جنگ پیچیده تر شد، نیاز به تأسیس یک قرارگاه دیگر در ارومیه جهت هماهنگی کل مناطق کردی احساس شد. شهید محمد بروجردی قرارگاه حمزه سید الشهدا را تأسیس کرد و فرماندهی آن را به محمد ابراهیم سنجقی سپرد. محمد بروجردی خودش یک جا پابند نمی شد و در همه محورهای غرب به نبرد و سازماندهی مشغول بود. قرارگاه حمزه نزدیک به 20 شهر را پوشش می‌داد که از شهرهای حوزه شمالی شامل ماکو، خوی، سلماس، ارومیه، اشنویه، نقده، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، میاندواب، اوکان، تکاب و شاهیندژ را در بر می‌گرفت تا حوزه جنوبی که بخش عمده استان کردستان مانند سنندج، کامیاران، مریوان، بانه، سقز، دیوان دره و شهرهای دیگر را شامل می‌شد. هرچند جواد برای طی کردن مراحل اداری و کارهای دیگر باید به قرارگاه اعزام می شد و کارهای مقدماتی را طی می کرد، پیش از اعزام تمام نقشه ها، شرایط، گروه ها و مسائل مربوط به کردستان و آذربایجان غربی و مسائل مربوط به آنها را مطالعه کرده بود و با آمادگی کامل برای مسئولیت بررسی حزب دموکرات کردستان و هیزاواره تشکیلات منطقه پیرانشهر راهی پیرانشهر می شد. قرارگاه حمزه هنوز کامل شکل نگرفته بود و معمولاً از تبریز هدایت می شد. بهمن 61 در حال پایان یافتن بود که جواد به قرارگاه رفت و در آنجا با سید احمد موسوی آشنا شد. سید حدود 10 سال از جواد و بچه های دیگری که از شهرهای مختلف برای کردستان و آذربایجان مأمور شده بودند بزرگتر بود و قبل از آن هم در کردستان حضور داشت و در کنار محمد بروجردی به مبارزه با گروهک ها مشغول بود. معاون اطلاعات قرارگاه هم برادر نقدی بود. گروه تازه از راه رسیده منتظر مشخص شدن محل جدید خدمتشان بودند. احمد موسوی و جواد با عسکری مشورت کردند که چه باید بکنند و کجا به آنها نیاز است. عسکری پیشنهاد کرد
اگه برای خدمت اومدین و اگه میخواییم واقعا کار کنین و کارتون مؤثر باشه و بتونه بعدن براتون تجربه خوبی بشه، برین اون جاهایی که ما نیرو کم داریم.
کجا نیرو کم دارین؟
شهرهای مختلفی هست که من پیشنهاد میدم. من خودم پیرانشهر، مهاباد و اشنویه رو پیشنهاد میدم.
جواد و احمد موسوی نیروهای نظامی نبودند و خودشان داوطلب آمده بودند چون پاسدار رسمی بودند، اما بچه‌های بسیجی که می آمدند یک ستادهای معینی داشتند، یعنی تهران کل سپاه یک ستاد معینی داشت که به عنوان مثال بچه‌های بسیجی تهران را می‌فرستادند سقز، مثلا بچه‌های قزوین را می‌فرستادند مریوان، بچه‌های آذری زبان را بیشتر می‌فرستادند پیرانشهر، آنهایی که از تبریز و آذربایجان شرقی می‌رفتند، یا مثلا بچه های خمین را می فرستادن مهاباد. جواد با اینکه از قبل مشخص بود که به کجا اعزام می شود، اما با احمد موسوی مشورت کرد که کدام شهر را انتخاب کند. احمد سال 53 در پیرانشهر سرباز بود و آن منطقه را تا حدودی می شناخت و به همین خاطر پیرانشهر را انتخاب کرد. 7-8 سال پیش که من اونجا بودم یه روستای بزرگ بود به اسم کهنه‌خانه که شهر شده بود. فکر می کنم بریم اونجا بعد نیست. از اواسط بهمن به مدت 2 هفته در قرارگاه ماندن و در صبح روزی برفی سوار بر یکی از خودروهای مصادره‌ای به سمت پیرانشهر راهی شدند. برف سنگینی در تمام طول مسیر باریده بود. جاده به واسطه 70 تا 80 سانتی متر برفی که باریده بود و فعالیت برف روبها برای بازنگاه داشتن مسیر مانند رودخانه‌ای با بستر تیره میان انبوهی از سپیدی برف دیده می شد. حرکت کردن باید صبح تا زمان روشن بودن هوا اتفاق می افتاد. آن هم در شرایطی خاص که باید جاده تأمین می شد. معمولا هم ابتدا ماشین های نظامی به حرکت در می آمدن، بعد از آن خودروهای اداری و در نهایت هم خودروهای شخصی و اتوبوس ها و وسایل نقلیه عمومی. این قانونی برای حفظ امنیت تردد در مسیرهایی در کردستان و آذربایجان غربی، به خصوص در شهرهای نزدیکتر به مرز و محل نفوذ و حرکت و عملیات گروهک ها بود. جواد با نام مستعار محمد حسین فلاح در حال اعزام به پیرانشهر از پیش همه حوادث مناطق را بررسی کرده بود. ورود جواد به پیرانشهر در روزی زمستانی بود که تمام کوچه ها و خیابان های شهر پوشیده از برف بودند. شهر ساکت و خاموش بود. پیرانشهر شهر کوچکی بود با 10 روستا که شاید سرجم 20,000 نفر سکنه داشت. این شهر با مرکز استان یعنی ارومیه حدود 130 کیلومتر فاصله داشت. انتهای خیابان گمرک و در ساختمان پیشین گمرک ساختمان اصلی سپاه پاسداران شهر قرار داشت و جواد با دقت به این کوچه های گلالود و خانه هایی که بیشتر کاهگلی و گاه آجری بودن نگاه می کرد. جواد بعد از شهادت شهید مقبلی پا به پیرانشهر گذاشت و آنجا با دوستانی مانند مهدی زندیه، سیاوش قربیگلو، محمد صالحی، قدرت نظریان، علی اوجانی، جمشید حسنپور و دیگران آشنا شد و برگه معرفی نامش را تحویل داد. برای او مسئولیت رصد حزب دموکرات را در نظر گرفته بودند و او باید اخبار و اطلاعاتی را که از کانال‌های مختلف به دستشان می‌رسید دسته‌بندی می‌کرد و اطلاع می‌داد. احمد موسوی هم در قسمت اطلاعات عملیات کارش را آغاز کرد. با اینکه تا حدودی اوضاع آرام بود ولی همچنان در مرز اتفاق‌هایی می‌افتاد. سپاه قلب شهر به حساب می‌آمد، به شکلی که حتی دعواهای خانوادگی و حل اختلاف هم در این ساختمان انتهای خیابان نیمه آسفالتی گمرک صورت می گرفت. طرف مقابل هر کسی به پاسدارها کمک می کرد را جاش صدا می زد که واژه‌ای تحقیرآمیز بود که هم معنی الاغ می داد و هم نیروی مزدور و خائن. اگر جوانی اطراف سپاه آفتابی می شد، غروب به پدر یا مادرش به طعنه می گفتند فلانی پسرت را اطراف گمرک دیدند و این یعنی اینکه پسرتان دارد برای سپاه خبرچینی می کند. معمولا هم افرادی که با سپاه همکاری داشتند مورد اذیت و آزار و تهدید قرار می گرفتند. توی خانه هایشان اعلامیه می انداختند و رادیوهای محلی که از عراق پخش می شد اسم اینها را قرائت می کردند. محمد بروجردی بارها و بارها تأکید کرده بود که برخورد خوبی با مردم داشته باشند. احمد موسوی برای جواد دلیل این همه تأکید بروجردی را توضیح داد. اینکه باید قضای بازداشتی ها بهتر از پاسدارها باشد. و جواد با تعجب پرسید: چرا؟ نظر حاجی اینه که با اونا برخورد اسلامی و انسانی داشته باشیم. اون وقت حاجی میگفت اگه قراره 2 سال بمونیم برای سر و سامون دادن به اوضاع منطقه، باید 5 سال یا حتی بیشتر هم بمونیم. یک کانتینر کاروانی دم در ورودی سپاه که مانند اتاق ملاقات بود همیشه محل مراجعه مردمی برای مجوز حمل گازوئیل یا تردد یا محل درخواست برای بشکه نفت یا کیسه آرد بود تا مردم زمستانهای سخت را از سر بگذرانند. بچه های سپاه با خوشرویی به کار مردم رسیدگی می کردند. ساختمان گمرک یا مقر اصلی سپاه یک ساختمان دو طبقه بود که طبقه اولش را تبدیل به نمازخانه و مخابرات و بخش های دیگر کرده بودند. طبقه بالا را هم با کمک تخته های نئوپان تبدیل به اتاق های کار و همینطور یک آسایشگاه برای استراحت نیروهای مستقر در مرکز کرده بودند. مهدی زندیه به عنوان مافوق جواد از وضعیت روزهای سال 59 و اوایل جنگ برای جواد تعریف میکرد که به همراه همسر و خواهرش برای کار فرهنگی به پیرانشهر آمده بودند و ماندگار شدند.
جای درست حسابی نداشتیم. همسرم و خواهرم پیش خواهرها میموندن و منم پیش برادرم. چند سال اینطور گذشت تا اوضاع کمی بهتر شد و تونستیم توی امنیت نسبی خونه سازمانی بگیریم و پابند پیرانشهر شدیم تا الان.
کار انقدر سنگین و زیاد بود که جواد یک تخت سفری توی اتاقش قرار داده بود و همانجا میخوابید. خواب که نه، شاید ساعتی چشم روی هم گذاشتن و بعد در همان تاریکی شب اگر کسی میخواست از آسایشگاه به سمت سرویس‌های بهداشتی برود میتوانه صدای زمزمه دعا و نماز جواد را که حالا به برادر فلاح مشهور شده بود بشنود. جواد به سرعت در عرض چند ماه به منطقه و مردم مسلط شد. جواد مثل عادت همیشهش پیراهن سبز سپاه را روی شلوار خاکی کره‌ای میانداخت. پیش از آمدن جواد کارهای آن بخش نظم خاصی نداشت و شاید بیشتر به خاطر شرایط نامطمئن شهر و منطقه به هر شکلی پیش می رفت. آمدن جواد به این حوزه نظم خاصی داد. جواد سه دفتر داشت. دفتر ثبت که گروه 300 تا 400 نفره توابین هر صبح می آمدند و امضا می زدند یا اگر بی سواد بودند انگشت می زدند، دفتر اخبار که کل اخبار رسیده و دریافتی و رصد اتفاقها و تحرکات حزب در آن ثبت می شد و دفتر راهنما که چارت تشکیلاتی حزب و شرح وظایف در آن نوشته شده بود و برای مطابقت اظهارات بازجویی ها و اطلاعات رسیده با اطلاعات حزب دموکرات مورد استفاده قرار می گرفت. آنها باید کار فرهنگی را در منطقه ادامه می دادند و جواد کمک تازه نفسی برای کسانی بود که سالها در آنجا کار کرده بودند.
جان پدر بزرگ،
میگم رادیو نمایش فراخوان خاطره‌گویی داده از روزهای بهمن سال 57.
خب
فکر کنم جایزه هم داره، یعنی به بهترین خاطره جایزه میدن.
این که خیلی خوبه بابا. ببین تو به مقتضای سنت هیچ خاطره ای نمیتونی از اون موقع داشته باشی بابا جون. حالا میگی چی کار کنیم پس؟
خب کاری نداره پدر بزرگ، من الان شماره شونو تو گوشیم ذخیره میکنم. شماره شون اینه، ببینین 0910 89 85 208.
خب
بعد وقتی که تو پیام رسانه ایسا برم تو این شماره برامون می نویسه ادساین رادیو نمایش 1075، اون وقت شما که خاطره قشنگتون از اون روزا برام تعریف کردین میفرستم به این آدرس به همین راحتی.
به همین راحتی بابا.
بله پدر بزرگ، به همین راحتی.
رادیو نمایش به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر برگزار می کند.
مسابقه خاطر گویی سیمرغ، قابل توجه علاقمندان به حرفه گویندگی.
بازگویی خاطرات روزهای پر التهاب بهمن 57 با صدای شما.
علاقمندان به گویندگی می توانند خاطرات شنیداری خود از روزهای پر التهاب انقلاب سال 57 را با صدای خود برای ما ارسال کرده و در مسابقه گویندگی رادیو نمایش شرکت کنند.
شما می توانید صدای خود را به انضمام اطلاعات فردی به شماره 0910 89 85 208 در پیام رسان ایتا به آدرس ادساین رادیو نمایش 1075 ارسال کنید.
مسابقه خاطر گویی سیمرغ، شبکه رادیویی نمایش.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای به روی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشید از اندوه.
Thank you.
شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای به روی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، ای مرا با شور و شعر آمیخته، این همه آتش به شعرم ریخته. تپشگاه تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من، عشق در سینه ام بیدار شد، از طلب پا تا سرم ایثار شد، ای مرا با شور و شعر آمیخته، این همه آتش به شعرم ریخته.
مسیر. این قسمت مدیریت.
متاسفانه این ماه کمی کسر بودجه داریم جناب بهادوری.
بله متوجه شدم خانم، و من تا حدی این مشکل رو به خاطر عمل کرده شما میدونم خانم محمودی.
واه آخه چرا من؟
چرا شما؟ شما مدیر مالی مجموعه هستی خانم، شما باید همه هزینه ها رو متناسب با درآمدمون مدیریت کنید. متاسفانه اگر روند به همین شکل باشه مجبور به اخراج کردن یه عده از افرادی میشیم که دارن اینجا کار میکنن، و اگر در دراز مدت ادامه داشته باشه حالا دیگه باید مجموعه رو تعطیل کنیم.
آقای بهاداری، ولی این کار اصلا درست نیست.
درست نیست؟ فاجعه است خانم. به همین دلیلم ازتون میخوام وضعیت رو به درستی مدیریت بکنین.
باشه چشم، هرچی شما میگین حتما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چی شد خانم محمودی؟ دیگه نمیدونم چی کار کنم خانم رضایی.
وای مگه چی شده؟
آقای بهادری از من میخواد هزینه‌های شرکت رو مدیریت کنم، ولی آخه چه جوری؟
خب شما مدیر مالی هستی، باید بدونی کجا هزینه ها بالاست، اونا رو مدیریت کنی.
هزینه های بالا؟ سب کن ببینم. اینجا گذاشته بودم شون دایی اینا بود. اینها آره خودشه.
خودشه.
ببین خانم رضایی، قبض گازمون ماه گذشته 4,700,000 تومان بود.
راست میگی خانم محمودی جان، چرا اینقدر زیاد؟
قبض برقمونم نگاه کن، همینقدر زیاده. آبم همینطوره.
خب دیگه اگه بتونی یه جوری مصرفو کم کنی همین قبضام نصف میشه، اصلا شاید به 1/4 هم برسه.
راست میگی، بهتر اول به راه های کاهش مصرف فکر کنم، چون این روزا هوا خیلی سرده و همه اجاق گازا و بخاری های یک سره روشنه.
اول از همه باید درزای در و پنجره ها رو بگیری که حسابی جلوی ورود سرما به اتاقا رو بگیره.
کاملا درسته. باید به مهندس رسولی که مسئول تأسیسات بگم پشت تمام رادیاتور رو فویل بزنه که گرما دوباره به محیط برگرده.
درسته. ضمناً تو روزایی که آفتابیه پرده های اتاقا رو کنار بزنن و اجازه بدن نور آفتاب به اتاقا بتابه و اتاقا رو گرم کنه.
اون لحظه میتونن شعله بخاری رو کم کنن که گاز کمتری هم مصرف بشه.
دقیقاً.
یه راه دیگه هم اینه که به مهندس رسولی بگم در اولین فرصت همه لوله کشی های تأسیسات رو چک کنه و اونا رو به روز کنه. چون وقتی قدیمی باشن مصرف گازو بالا میبرن دیگه.
درست میگی، درست میگی. بعد از اونم که همه میرن خونه ها باید سیستم گرمایشی رو خاموش کنه.
آفرین، اینم خیلی مهمه.
به نظر من خانم محمودی جان وقتی مصرف گازو کم کنیم چند تا مزیت داره. هم در هزینه کردن پولمون صرفه‌جویی کردیم، هم اسراف نکردیم، هم سهمی از این گازو برای نسل بعدی میذاریم کنار. اون بندگان خدا هم قراره تو همین سرزمین زندگی کنن دیگه.
کاملا درسته. بعد از گاز میریم سراغ مصرف آب و برق و حسابی هزینه‌هاشو مدیریت می‌کنیم.
آفرین خانم محمودی جان، به شما میگم مدیر کار درست.
بفرمایید شما.
برای رسیدن به ایرانی آباد و سربلند هم مسیر باشید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.